خارج اصول 12-11-95
یکی رو مبناعاً مخالفت فرمودن و اون موردی بود که امر مکلف مأمور به تیمم بود اما وضو میگرفت یا غسل میکرد. خب محقق خوبی فرمودن ما تو اینجا مبناعاً قبول نداریم که ترتب جاری نیست، چون این مبنا به نظر ایشان مستلزم دوره، ما میخواییم از این طرف ترتب رو متوقف بکنیم بر احراز ملاک، اون طرف راهی برای احراز ملاک وجود نداره الا امر. لذا نمیشه گفت که در موارد تزاحم باید احراز ملاک کرد بعد قائل به امر ترتبی شد. نخه، ما تو امکان ترتب همون مسئله را فقط باید حل کنیم که آیا طلب ضدین وقتی که مطلوب ما جمع بین ضدین نباشه استحاله داره یا نداره. همین. لذا مبناً با محقق نائینی مخالفت کردن و بر اساس مبنای ایشون ترتب اینجا جاریه و ما در واقع مأمور به طهارت ترابی بودیم، اگر معصیت میکردیم و طهارت مائیه را انجام میدادیم بر اساس قول به صحت و امکان ترتب این صلات صحیحه، مشکلی نداره. در مثال دوم ایشون فرمودن که خب اینجا فرق میکنه مسئله. مثال دوم یه فرضش این بود که ما امرمون دائره بین رفع خبث با مقدار آبی که در اختیار داریم و رفع حدث. اگر ما معصیت میکردیم امر به رفع خبث را از باب اینکه رفع خبث بدل نداره، اون اهمه، ولی رفع حدث چون بدل داره مهمه در اون وادی امتصال، من اونجا مأمور بودم به اینکه این مقدار آبی که در اختیار دارم رو برای رفع خبث مصرف کنم، ازاله نجاست از ثوب یا بدن انجام بدم، در صورت انحصار ثوب البته، اگر ثوب منحصر، اگر نه ثوب منحصر نیست که هیچ، ثوب را آدم عوض میکنه و نماز میخوانه، ثوب واجب ها مقداری که ستر واجب لازمه دیگه، اینا همش توش هست دیگه، حالا هی نمیگیم به خاطر روشن بوده. بالاخره یه مقدار آب در اختیار دارم که باید رفع خبث کنم از اون ثوبی که ستر واجب رو من دارم، یا بدن نجسه و باید رفع خبث بشه، چون بدل داره رفع حدث من اب نداره، رفع خبث میکنم با آب و تیمم میکنم، یه وضو نمیگه. حالا اگه این کار نکردم و رفتم وضو گرفتم، خب چیکار باید بکنم؟ اینجا فتوا چیه؟ فتوا صحت این در واقع وضوع صحت این صلات یا نه؟ ایشون فرمودن که محقق نائینی باز اینجا حرفش اینه که نه، ترتب اینجا کارا نیست، چون وضوع مقدور نیست اونجا. وقتی مقدور نیست ملاک نداره، وقتی ملاک نداره ترتب اینجا جریان پیدا نمیکنه. محقق خویی میفرماد که اینجا حق با محقق نائینیه، اما نه به دلیلی که بیان فرمودن، یعنی عدم جریان ترتب نه به دلیل اینه که ترتب محتاج احراز ملاکه و اینجا ملاک احراز نمیشه، نه، بلکه به این دلیل که ما باید یه بحثی بکنیم که آیا اگر ما در وادی امتثال بخوایم امرمون دائر بشه بین امتثال دو وجوب ضمنی، آیا اینجا سقرای تزاحم میشه یا نمیشه اصلا؟ توضیح آن که در جای خودش بحث شده که ما در وقتی مأمور به یه مرکب اعتباری مثل صلات هستیم، خب این صلات یادتونه ما از تو کفایه این بسیار مفصل خونده، این صلات یه وجوب نفسی داره، اجزا را و شرائط را یه بار با وجوب غیری اجزا ما میخواییم کار کنیم از باب وجوب مقدمه واجب، بعد میگیم که مثلا سوره وجوب غیری داره از باب اینکه اگر قبول کردم که مقدمه داخلیه درسته و تو محل نزاع هم هست، چون دو تا مرحله داشتیم، بعد سوره جزء صلات از یه طرف و از یه طرف هم مقدمه صلات به اعتبار مقدمیتش وجوب غیری پیدا میکنه، رکوع جزء صلات به اعتبار جزئیتش تو کل که هست وجوب نفسی داره، چون جزئه جزء هم مقدمه است، مقدمه هم جزء هم داخله، وجوب غیری پیدا میکنه. یا مثلا طهارت، طهارت ترابی، طهارت مائی، رفع طهارت از خبث، اینا جزء شرائط صلاته. خب اینها در ذل مقدمه هستن به عنوان اینکه ذل مقدمه تام الاجزاء و شرائط این وجوب نفسی خورده به این مرکبی که تام الاجزاء و شرائط. از این طرف شرط هم مقدمه تحقق این عمل تام الاجزاء و شرائط وجوب غیری داره دیگه، تو شرط هم اختلاف نظر نیست، مثل جزء نیست که کسی شک کنه که آیا جزء یعنی مقدمه داخلیه تصویرش درسته، و اگر مقدمه داخلیه یعنی جزء میتونست مقدمه کل باشه، آیا تو بحث وجوب غیری هم میاد یا نمیاد. بالاخره یه بار ما اون فضاییم که یه وجوب نفسی داریم برای کل، برای این تام الاجزاء و شرائط، یه وجوب غیری داریم برای اجزائش، برای شرائطش، بعد میخوایم با این وجوب غیری کار کنیم. اونجا یادتونه خیلی آخون در کفایه خیلی مخالفت میکرد که کسی بخواد با وجوب غیری اینجا یه سری کارا انجام بده. مثلا وقتی من شک میکردم یه جزئی دارم یا جزئی ندارم، به اصطلاح اقل و اکثری پیش میامد، بحثی میشد که خب میتونم بگم 10 تا مسلمه، 11 مشکوکه. شیخ اینطوری میگفت، میگفت 10 تا مسلمه، 11 مشکوکه، علم اجمالی دارم به این که 11 واجبه یا 10 تا مسلمه واجب میشه، 11 که مشکوکه بذارمش کنم. آخوند اونجا در گفت که نه، این انحلال به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ گفت به خاطر اینکه مستلزم محاله. شما این 11 را مسلم بودنش از کجا در میارید؟ مسلم بودنش اگه برگرده به این که وجوب غیری داشته باشه یا وجوب نفسی، مشکل پیدا میکنه. مفصل حالا دیگه خیلی نمیخوام تفصیل بدیم. اونجا یه بحثی مطرح شد، این بحث رو بعضی از اصولیین مثل محقق خویی خیلی خوب پیگیری کردن، گفتن راست میگه آخون، اگر شما این شرط مشکوک را یا جزء مشکوک را بردید سر فضای وجوب غیری، بعد میگفتید امرش دائره بین اینه که خلاصه از حیث وجوب غیری وجوب نفسی با قضیه کار کردید، او اشکال آخون پیش بود، اما شما نبریدش دنبال وجوب غیری، ببریدش سر وجوب نفسی ضمنی. این پروندهش از اینجا شروع میشه تو اصول، وجوب نفسی ضمنی. چون من میخوام یه مدار باش کار کنم، توضیح دادم که یکم فرمایش آقای خویی رو میخوام بررسیش کنیم. آقای خویی رضوان الله تعالی اونجا اومد اینه فرمود، گفت ببین این ذل مقدمه، این صلاته یه وجوب نفسی داره، وجوب نفسی منطبق میشه، پهن میشه سر این کل، این کل وجوب نفسی داره، منتها این کل وجوب نفسی استقلالی داره، مستقل. هر کدوم از این اجزایش اگه این مستطیل رو خردش بکنید یه وجوب نفسی ضمنی داره. ضمن اون کل این وجوب نفسی فرق میشه سر اینا. آیه خویی رضوان الله تعالی علیه اینطوری وجوب نفسی استقلالی که به کل این خورد و وجوب نفسی ضمنی که به اجزاء و شرائطی که داخل این کل هستن تعلق گرفت. گفت اگه اینطوری کار کنی حرف شیخ میشه درست کرد که شما 10 تا جزء دارید که این 10 تا مسلم وجوبشون، منتها امرشون دائر میشه بین این که وجوب نفسی استقلالی داشته باشن یا وجوب نفسی ضمنی. 11 مشکوک براءت جاری کنید. این شناسنامش از اینجا شروع شد. من یک کلی دارم به نام صلات، تام الاجزاء و شرائط است، 11 جزء و شرط داره، رو هم که میگیرم شون میشن یک کل که وجوب نفسی استقلالی داره. اجزاشو نگاه میکنم میشه وجوب نفسی ضمنی. تو این فضا اومد دفاع کرد از شیخ ایشون که مفصل ما توی بحثای مقدمه واجب با این کار کردیم تو بعضی از فروع. ولی زاد جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه گفت دیگه اصلا نرید دنبال وجوب غیری و لزوم غیری، حتی وجوب هم بذارید کنار، چون اون انحلاله نیاز به وجوب شرعی هم نداشت، لزوم عقلیش هم کافی بود. گفت اونو نیارید که آخوند یقتونه بگیره که بابا انحلال مستلزم محاله، نرید دنبال او حرف، بیاید سراغ خود این نفسیه، منتها بگید 10 تا مسلمن از باب نفسی ضمنی یا نفسی استقلالی. 11 مشکوکه، هیچ مشکلی هم پیدا نمی‌کنه. این فضای وجوب ضمنیه که آقای خویی باش کار میکنه. حالا محقق خویی میخواد یه بحثی رو اینجا مطرح کنه که آیا این مسئله تزاهم وقتی ام دائر میشه بین دو تا وجوب ضمنی باز درست میشه؟ در ما نحنفی الان دو تا وجوب ضمنی ایستادن روبروی هم. ببین این سقرای تزاهم میشه که بعد من بگم اهم و ملاکن کدومه، تو بهش عمل کن که بدل نداره، بعد اونی که بدل داره مهمه، بعد همه این مطلبی که از اول جلسه دیروزم عرض کردم دوباره این سلسله علمی شروع بشه به حرکت. یه وجوب ضمنی وجوب رفع خبثه از صبح یا بدن، یه وجوب ضمنی وجوب طهارت رفع حدثه، طهارت از خبث تحصیلش واجب است به وجوب ضمنی، طهارت از حدث تحصیلش واجبه به وجوب ضمنی. خب حالا من اصلا حق دارم اینجا بگم این یه وجوبه، اینم یه وجوبه، اینا ایستادن رو به روی هم، ضمنی هم هستن، هر دوتا در ضمن کل صلاتن، نفسی ضمنی در ضمن کل صلات. میتونم اینطوری بگم؟ اگه بتونم اینطوری بگم آقای خویی میگه اگه بتونیم مشکلی نداره، اون موقع اون نزاع ماست با محقق نائینی که نائینی اینطوری تصویر کرده تزاحم بین این وجوب ضمنی با این وجوب ضمنی. این بدل نداره رفع خبث میشه اهم، این بدل داره رفع حدث میشه مهم، برو تعمم کن. تو اهم و معصیت کردی مهم ترتبی درست میشه. این فرمایشات آقای خویی میفرماد که اصلا نمیشه صغرای تزاحم را در وجوبهای ضمنی پیاده بکنی. چرا؟ ایشون میگه به جهت این که شما وقتی یه جزئی از این واجب که وجوب نفسی استقلالی داشت مقدورت نبود، یه شرطی مقدورت نبود، اصل سقوط این وجوبه به خاطر عدم مقدوریت این جزء یا شرط. وقتی یه جزئی مقدور نشد، یه شرطی مقدور نشد، فرق نمی‌کنه. معیناً یا لا علت تعیین. شما الان اجمالاً می‌دونی یکی از این اجزاء و شرایط رو نمی‌تونی انجام بدی. سلام علیکم. یا طهارت از خبث نمی‌تونی انجام بدی یا طهارت از حدث نمی‌تونی انجام بدی. دیگه وجوب استقلالی نداری تو اصلاً. وقتی نتونستی این کلو همه اجزا و شرایطش رو انجام بدی، وجوب نفسی استقلالی سقطه، تمام شد. چه تزاهمی وجود داره اینجا دیگه؟ کجا صغرای تزاهم پا میگیره؟ خود وجوب نفسی استقلالی سقط شد، رفت دنبال کارش. خب اگر وجوب نفسی استقلالی شما ساقط شد، دیگه تمام شد، دیگه میدادم. بعد یه اصل دومی تو بعضی واجبات مثل صلات داریم که لا تسقط به حال. اون اصل دوم یه تکلیفی رو خصوص صلات برای درست میکنه. اگه اون اصل دوم نبود و اصل ثانوی نبود که از صلات و لا تسقط به حاله، اون موقع شما باید اصل تکلیفت میرن. ایشون میگه اون اصل ثانوی اومده یه وجوب دیگری رو درست کرده، حالا نمیدونی برای کدوم درست کرده، نمیدونی دلیل رفع خبث آمده یا دلیل رفع حدث آمده، میشه تعارض. چون دلیل رفع خبث میگه من حسن، دلیل رفع حدث میگه منم هستم، دلیل ثانوی هم میگه صلات هست. حالا نمیدونیم کدوم دست از کدوم شارع برداشته، برای کدوم جعل جزئیت کرده، برای کدوم جعل شرطیت کرده، نمیدونیم. شما میگه این تعارض اصلا، این اصلا صغرای تزاهم نیست. تزاهم تو وجوبهای نفسی استقلالی قابل جریان. من همه اون مطلب رو هی توضیح دادم، مال این بود. ایشون میگه تزاهم مال اونجاست که شما دو تا وجوب نفسی استقلالی داشته باشی. اینطور؟ یا نه، حالا چون تو بحث قبلیمون بین طهارت ترابی و طهارت مایی بحث بود، دو تا تکلیف که به این مجموعه نخورن، طولیت ایتوری داشته باشن. ولی ما نحن فی، چون تو بحث قبلیمون بود که ما میگفتیم شما مأمور به طهارت ترابی هستید، اگه معصیت کردید رفتید سراغ طهارت مائی. محقق خویی میفرماد اینجا دیگه نمیشه، اصلا اینجا مصداق تزاهم نیست. تا اون فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علی شکل بگیره. جانم؟ نه نه، فعلا نمیخواد اسه، میخواد اصل صغرای تزاهم رو انکار کنه. ببین اگر ما صغرای تزاهم رو قبول کردیم، بعد میریم سراغ این که قدرتی که در این متزاهمه این آمده، یه جا عقلیه مثل رفع خبث، یه جا شرعیه مثل رفع حدث، بعد میشه حرف نائینی. الان داریم اصل صغرویت تزاهم رو خراب میکنیم. جان خب میدونم با حیثیت تقییدیه جدا میکنه اگر اصل تکلیف ساقط نشده باشه. اینجا محقق خویی داره میفرماد که من یه تکلیف خب بیشتر نداشتم، اون تکلیف تکلیف وجوب نفسی استقلالی بود، اون تکلیف با عدم قدرت بر انجام همه اجزا و شرایط ساقط شد. وقتی ساقط شد یه تکلیف دیگری باید برام درست بشه. اون تکلیف دیگه که میخواد بیاد، من الان نمیدونم که تو اون تکلیف دیگه چی جعل شده دیگه، شکم رفت تو جعل، تو مرحله جعل. تو مرحله جعل که میرم گیر میکنم که جعل جزئی، جعل شرطیت شده برای طهارت ترابیه، طهارت از خبث، یا جعل بفرما شرطیت شده برای طهارت از حدث. میشون که شما شکت رفت به مرحله جعل نه امتصال. فرق تعارض و تزاحم همین بود. شما هر وقت تو مرحله جعلید تعارضه، هر وقت تو مرحله امتصالی تزاحمه. تزاحم ملاکی یعنی چی؟ بله، حالا اون حالا خودشون، ما فعلا تو فضای فرمایش های خوییم، حالا یه بحثی اونجا ما ممکنه سر اصل مسئله فرق، در واقع فرق تزاحم و تعارض کلی بحث داشته باشیم با محقق خویی. ایشون تو این فضا، این فرمایش ایشون، لذا میفرماد اینجا حق با محقق ناینیه که ترتب جاری نیست، اما ابواب این که صغرای تزاحم وجود نداره. بعد خود ایشون میگن بله، اشکال نداره دیگه، دو تا واجبن. نه دیگه ساقط نمیشه دیگه، باید ببینیم ساقط نخواهد شد. وقتی دو تا با این حرف مال وقتی است که یه تکلیف داری. بله بله، یه تکلیف داری. اگه دو تا تکلیف داشته باشیم نه. حالا من تو بررسی عرض میکنم، چند تا نکته بعدن عرض میکنم شاید. بعد ایشون میفرماند که بله، یه راه حلی ما داریم که مشکل محقق نا، مشکل این وضوعه رو حلش کنیم. اما و اون اینه که من ترتب رو ببرم سر استحباب نفسی طهارت از حدث بیاده کنم، نه سر، خوب دقت کنید، نه سر وجوب ضمنیه که از اون کله در آوردن. بگم اصلا من کاری به وجوب ضمنی ندارم، ولش کن، من یه طهارت تراب، یه طهارت مائیه دارم، این طهارت مائیه خوب توجه کنید استحباب نفسی داره، دلیل استحباب نفسیش هم اطلاق داره. حالا استحباب نفسی وضوع، استحباب نفسی غسل، استحباب نفسی تیمم، طهارت از، حتی برای تیمم آقایون بحث دارن که آیا استحباب نفسی شامل طهارت ترابی هم میشه یا نه، تو فقه بحث صغروی وجود داره. حالا علا فرض این که قائل باشیم، خدمت شما عرضم که اگر شما گفتید این طهارت از حدث مخصوصا در مائیه یه استحباب نفسی داره، ادله داره دیگه، او دیگه ربطی به او ضمنیه نداره که بگیم ساقط شد رفت. اون طهارتی که مستقل بود اطلاق داشت. حالا در فضای مزاحمت با طهارت از خبث، طهارت از خبث اهم شد، افتاد جلو. آقای خویی میفرد اگر کسی طهارت از خبث رو معصیت کرد، نمیدونه اون طهارت، بفرمایید، مائیه اطلاقش باقیه یا نه، تو مرحله مهم مقید میشه، همون ترتب خودمون میشه. اهم میاد اطلاق مهم و مقید میکنه به اسیان اهم. ایشون میگه اون موقع میشه، شما میتونید با تمسک به استحباب نفسی طهارت مائیه و اون دلیل استحباب وضو مستقلم یه ترتبی درست کنید، بگید وضو درسته ترتبم. ولذا ایشون میگه من فتوا میدم، در عروه هم فتوا دادم به صحت این وضو در هر دو جا، هم اونجا که عمد دائر شد بین تیمم و وضو، هم اینجا که عمد دائر شد بین رفع خبث و رفع حدث، ترتب رو نه توی وجوب زمینی، تو وجوب، تو استحباب نفسی وضو پیاده میکنن. این فرمایش ایشون. خب حالا ما فرمایش ایشون رو عرض کردم، حالا تفصیل بعضی از این حرفا رو باید از روی ادله در فقه به دست آورد، اما همینطور که استعجالاً یه چند تا نکته رو من عرض کنم، از آخر عرض میکنم که درست در بیاد. خوب توجه بفرمایید. خب این فرمایش اخیره ایشون که شما میخواید به طهارت مائیه از باب استحباب نفس، استحباب نفسش عمل کنید، خوب توجه بکنید، باید تو لسان دلیل با فرض قبول وجوب ضمنی، با فرض قبول وجوب ضمنی ملتزم بشید این استحباب نفسی شرطیت داره برای عمل. یعنی اگر اشکال محقق خویی وارد باشه که وجوبات ضمنیه ساقط شدن و ما رفتیم تو فضای تعارض، در واقع شک میکنید در جعل، یعنی نمیدونید شارع برای این صلاتتون جعل شرطیت طهارت مائیه کرده یا نه. اگه شما استدلال شما محقق خویی درست بود و گفتید این وجوب نفسی افتاد، بعد یه دلیل دیگه اومد گفت از صلات لا تسقط به حال صلات واجب کرد، نمیدونید تو این وجوب بعدی طهارت ترابی، طهارت از حدث شرط داره، شرط شده یا نه، یا طهارت از خبث، چون شما ثابت کردی برای ما که بعد از سقوط اینا مسئله برمیگرده به فضای چی؟ به فرما تعارض. تعارض یعنی جعل، یعنی نمیدونم چی جعل شده اینجا. اگر من نمیدونم چی جعل شده، خوب توجه کنید، استحباب نفسی وضو سر جاش بمون، حرفی ندارم، اما او استحباب نفسی وضو چی کار این نمازه داره؟ اگه این اون طهارت شرط در این نماز نباشه، نمیتونه مشکل شما رو حل کنه. شما داری برای من درست میکنی که اینها یه وجوب بود افتاد، وجوب بعد اومد، من نمیدونم چی شرط شد اینجا. تا استحباب نفسی او اگر مون ترتبم درست شد، درست شد، ترتب نداره، خوی که نمی کنه اینو شرط صلات تو کارش کنید. یک نکته دوم اینه که خوب عنایت بفرمایید به این. نکته دوم اینه که تو همین جا که شما میخواید این بحث رو پیاده بکنید، این بحث رو پیاده میکنید، اون فرمایش محقق نائینی رو باز دوباره با جواب بدید. اگر طهارت، میخوام دوباره برگردم به حرف نائینی با یه بیان خود نائینی، همین حرفی که الان زدم دوباره میخوام اگه طریق دیگه ثابتش کنم براتون، خوب توجه کنید که بفهمید نائینی حرفش چقدر حساب داشته. اگر شما آمدید و گفتید طهارت تراب، طهارت حدثی مشروط به قدرته و قدرت تو ملاک دخیله و لذا امر نداره، ولو امر ترتبی به خاطر فقد ملاک، خب شما خود اینو نمیتونید دلیل رفع ید از جعل بگیرید. خدا ببین حرفی که نائینی زد خیلی زورش بالاست، یعنی ما میخوام به محقق خویی بگیم اگه شما مشکلتو با محقق نائینی حل نکنی، ترتب استحباب نفسی وضو به دردت نمیخوره، چون بازم بی‌ملاک. اگر مشکل حرف نائینی را قبول داری، ما حرف نائینی رو درستش میکنیم، مشکلتو تو جعل حل میکنیم. اتفاقا راه حل برون رفته از مشکل جمع میشه حرف ناینی. ببین اینطوری میشه، ببین وجوب نفسی استقلالی افتاد، وجوب دیگری آمد، نمیدونم تو این وجوب دیگه چی جعل شده. شارع از اطلاق شرطیت طهارت حدث دست برداشته یا از اطلاق شرطیت طهارت خبثی، نمیدونم، نمیدونم شارع وجوب ضمنی جعل کرده اینجا یا جعل نکرده اینجا. ناینی میگه اون شرطی که قدرت شرعی توش اخذ میشه اندل عجز شارع ازش دست برمیداره چون ملاک نداره. اون شرطی که قدرت شرعی توش اخذ نمیشه دلیلی نداره شارع ازش دست برداره. یعنی اون فرمایش محقق ناینی حتی اگر شما سقرا را بردید رو سقرای جعل، اندت دوران بین رفع ید از شرطیت خبث یا رفع ید از شرطیت حدث میتونه مرجح باشه برای شما، به خاطر اون نکته‌ای که ناینی قائله که اونجا قدرت تو ملاک دخیله. ببینید جعل فرع ملاکه، ناینی اومده بگه جایی که قدرت در ملاک دخیله بدون قدرت ملاک وجود نداره. لذا ما از آخر که شروع میکنیم سه تا مطلب رو با آقای خویی مطرح کردیم. گفتیم یک، اگر شما تو مرحله جعل تعارض درست کردید، استحباب نفسی وضو و درستی ترتب مشکل شما رو حل نمیکنه، چون به شما نمیگه که این وضوع شرطه و نماز درسته، برو نوش جان، نماز تو خوندی رفت تمام شد. معلوم نیست شاره برای چنین نمازی جعل شرطیت این طهارت رو قائل باشه. این نکته اولی که تو جعلی این ترتبه درستم باشه به دردت نمیخور. نکته دوممون او ترتبه چون منات نداره، یعنی اون اشکال محقق ناینی باقیه، چون قدرت شرعی رو تو طهارت از حدث ناینی شرط کرده از رو دلیل و بی ملاکش میدونه اندل عجز. دو، سه، اگر نه ما باشیم و فرمایش محقق ناینی، میتونیم تو مرحله جعل هم با مشکلمون رو با ناینی حل کنیم. یعنی قبول بکنیم که تو تزاحم نیست مسئله، مسئله مسئله تعارضه، مسئله جعله، نه مسئله امتثال. اما حرف ناینی این بود که قدرتی که به لسان دلیل میاد دخیله در چیه؟ ملاکه. اگر ملاک رفت جعلم میره. این سه تا مسئله. منتها چیز مهمی که وجود داره، اصل وجوب ضمنی پای از خانه از پای بس ویرانه. ما اصل وجوب ضمنی رو قبول نداریم. حالا ما اینایی که عرض کردیم اینا همش تو فضای قبول وجوب ضمنی بود. منتها ما بعدن قبلا هم خوندیم، حالا بعدن هم شاید به این مناسبتی بخونیم، ما بر اساس مبنامون در جامع، وقتی جامع رو امر بسیط وحدانی تصویر میکنیم، وقتی جامع میشه امر بسیط وحدانی، ما دوستان قائل به تعدد امر نیستیم. قبلا اینو تو بحث اجزا خوندیم. یعنی اینطوری نیست که ما بگیم یه امر استراری داریم طهارت ترابیه توش هست، یه امر اختیاری داریم طهارت مائی توشه، یه امر به این مرکلی داریم که توش رفع خبث هست، یه امر به کلی داریم که توش رفع حدث هست. ما طبعا لامام رضوان الله تعالی علیه اگر کسی جامعش رو کرد بسیط، امر بسیط وحدانی، اون موقع وجوب میاد سر صلات. اما تو مرحله صلات وجوب سر یه امر بسیطی پهن میشه، دیگه خورد نمیشه که بگم وجوب ضمنی دارم. اگر تصویر وجوب ضمنی اصلش دوچار اشکال باشه و ما بر اساس مسلک مختارمون در جامع با این امر وحدانی بسیط بخوایم کار کنیم که تکلیف بیاد سوار بر این امر وحدانی بسیط بشه و منحلم نشه به وجوبات ضمنیه متعدده، که بعد بگیم اون اول بحث عرض کردم بگم یه وجوبی دارم مشترک بین نفسی استقلالی یا نفسی ضمنی، اصل این تحلیل محقق خویی ممکنه مشکل پیدا بکنه. لذا خوب توجه کنید این چقدر اثر میکنه تو فقه. بر اساس فرمایش محقق خویی، میدونید ما حاصل حرف اینا چی میشه؟ اون که میگن صلات امر اولش افتاده، امر دومش مأمورون به دیگه ایه، صلات نیست. ما میخوام بگیم این با ظاهر دلیل نمیخونه، دلیل میگه اصلا بله به ناینی به همشون میکشه. بله 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 تو همین بحث ما میگیم دلیل میگه از صلات و لا تسقط بها. شما لازمه یه حرفت میدونی چیه؟ لازمه یه حرفت اینه که این وجوبه ای که اولش اومده بود سر صلات افتاد رفت، یه وجوبه دیگه اومد برای یه مأمورون به دیگه. دلیل اینه نمیگه، دلیل اینه نمیگه. ببین اینا فضای ذهنیشون فضای مرکب بودن جامعه و عوض شدن این مرکب به تغییر اجزاء و شرایطش و متعدد شدن امرهاست به تعدد این اجزاء و شرایط. لذا اینا دیگه نمیتونن بگن یعنی این فرمایش‌های خویی تو اصل گرفتاره. خواهش میکنم اینو خوب دقت کنید، این فقه، این ثمرات این زحمت های اصولی اینجاست. این تعبیری که ایشون داره که اذن ثبوت الوجوب للباقی یحتاج الى دلیل و قد دل الدلیل فی باب الصلات على عدم سقوط و وجوب الاتیان بالباقی و عند اذن یعلم اجمالا بجعل احد الجزئین او الشرطین فی الواقع اذن یقع التعارض بین دلیلی الجزئین او الشرطین از لم یعلم ان ایهما مجعول فی الواقع. یه حرف میدید معناش چیه؟ معناش اینه که اون سل وجوبی که اول اومد سر صلات افتاد رفت، این وجوبی که داره میاد سر این یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است دیگه، این اون جزء و شرط رو نداره. دلیل اینه نمیگه، دلیل میگه این صلات صلاته، با این جزء صلاته، بدون این جزء هم صلاته، با این شرط صلاته، بدون این شرط هم صلاته. لذا وجوب اول مونده سر جاش. اگه وجوب اول بمونه سر جاش دیگه بحث تعارض پیش نمیاد، یعنی راه باز میشه که خود تضاهم اینجا شک پیدا کنه، مخصوصا اگر خطاب قانونی باشه، که الان بحث خطاب قانونی تو احکام شرعیه. اینه که گرفتاریم با اون سه تا نکته اولی که عرض کردم، نکات علل مبنا بود که من قائل بشم به صحت وجوب ضمنی و قائل بشم به تعدد در واقع امرها، سقوط یکی آمدن دیگری که مرکب دیگری رو هدف گذاری میکنه. اما اگر بگم نه، من یه جامعه وحدانی دارم که این جامعه وحدانی یه وجوبم خورده بهش و وجوبم مونده سر جای خودت، بله با اونو خود دادیم دیگه. ما فعلا با ادبیات آیین ناینی اینطوری جواب دادیم، گفتیم اگر وجوب ضمنی هم قبول باشه، ها یعنی وجوب ضمنی آیین ناینی خودش با وجوب ضمنی کار میکنه، آیین ناینی اصل وجوب ضمنی رو منکر نیست. نه آینا اینی یه اختلافی با ایشون داره تو تعارض و تضاهم، نه تو مسئله وجوب ضمنی. اصل مسئله وجوب ضمنی رو محقق ناینی پذیرفته. که چی؟ نه اونی که نه نه ببین حاج آقا اینجا اون اختلافشون اونجا خیلی یسیره. ببین اونجا راهی مقداری راه جواب ما نائینی اون سه تا نکته‌ای بود که من عرض کردم. ببین ما در واقع میخوایم بگیم نائینی ملاست اینجا. اگه شما اون حرف اصلی محقق نائینی را نتونید حل کنید که قدرت شرعی دخیل در ملاکه و با عجز شرعی ملاک میره، ملاک که بره شما میگید رفتیم تو جهل، اب نداره، نمیدونید این ایهما فلان، میگیم خیلی خوب اونی که ملاک نداره جهلم نداره دیگه. شما دارید اگه قبول دارید حرف نائینی را، تو اگه قبول ندارید حرف نائینی را، خب بگید معلوم بشه تکلیف ما با شما چی. لذا عرض کردم جعل شرطیت برای طهارت از حدث در جایی که ملاک نداره معنا نداره با فضای فرمایش محقق نائینی. جعل شرطیت برای حدث تعارضی نداره، خبث ملاک داره و فلان. منتها ریشش رو برگردیم، ریشش میشه اون عرضی که من کردم آخرش. اصلا ما یه امر وحدانی داریم که اون امر وحدانی در واقع تعدد امر اینطوری ندارد. خب من فکر میکردم برسم اول فرمایشاتشون رو تو ترتبم بگم، ولی یه مداری خلاصه بحث خوبیه، بحثای تطبیقات فقهی اینا خیلی مؤثره، یعنی آدم میفهمه. حالا ما تطبیقات فقهی اینا رو که پیگیری میکنیم میدیدیم امام بعضی جاها فتواش اینطوری نیست، با حفظ مبنا فتوا اینطوری در نمیاد. حالا اونو باید بعضی وقتا بشینی تو فقه دیگه جاش فقه حل کن. اگه بسیط میدونن که نمیتونن بگن امر زمینی داره. اونو ما تو صحیح هم بحث کردیم، گفتیم کسی که قائل به بساطت جامعه نمیتونه امر زمینی بگه، وجوب زمینی. خب اینم پایان فرمایشات محقق خویی تو مقدمات بحث ترتب. انشاءالله به حول الله و قوه اول بحث ترتب تو ادله که ایشون میخواد دوتا در واقع راه باز کنه، یکی به قول خودشون لعنی، یکی لمی برای صحت ترتب، که حالا انشاءالله دیگه فرمایشات ایشون رو در محاضرات ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله به فضل پروردگار ما فرمایشات ایشون رو پیگیری کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.